أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بر فرج و ظهور و سلامتی امام زمان صلوات
الله صلی علی محمد و آل محمد و
شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام بوده. یه مقداری در مورد اون حضرت با هم دیگه صحبت کنیم. احتمالا تو دهه محرم عرض کردم ائمه ما و همه ائمه طول تاریخ، ائمه ما و همه ائمه طول تاریخ وظیفه‌شون حفظ دینی بوده که پیامبر زمان آورده بوده است. حضرت موسی یه دینی آورده، بعد از ایشان یا ائمه بودن. حالا ما لفظ ائمه رو اونجا به کار نمیبریم، میگیم اوصیا. یا اوصیایی داشته ایشان، یا اوصیایی داشته حضرت موسی، یا اوصیایی حضرت ابراهیم داشته، یا اوصیایی حضرت نوح داشته. عرض کنیم به جای ائمه گفتیم اوصیا. اوصیا جمع وصیه، هر پیامبری وصی داشته، وصیشون کارای اون پیغمبر رو انجام میداده. من یکی کسی رو وصی خودم میکنم، میگم من این مقدار نماز قضا اصلا ممکنه داشته باشم، شما اینو بدیم به یک کسی که این نماز رو بخونه. خدا کار اینجوری نباشه، آدم نمازاشو خودش بخونه، نذاره یک کسی دیگه براش بخونه. روزهاشو خودش بگیره، نذاره یک کسی دیگه براش بگیره. حالا در اصورت دید کارای منو، کارای مونده منو وصی من انجام میده. همه پیامبران از حضرت آدم وصی داشته، حضرت آدم وصی داشته، حضرت نوح مجموعی از اوصیا داشته، حضرت ابراهیم وصی داشته، حضرت موسی وصی داشته، حضرت عیسی وصی داشته فرق حضرت عیسی با پیغمبران قبلی این بوده که اونا اوصیاشون پشت سر هم بودن، ایشون اوصیاش همشون در یک زمان بودن. حواریون حضرت عیسی 12 نفر اوصیا انبیاء گذشته 7 حواریون حضرت عیسی علیه السلام که ادامه میدادن کار پیغمبر رو، کار پیغمبرشون رو ادامه میدادن، کار پیغمبرشون رو ادامه میدادن، اسمشون یعنی رسمشون تو سور یاسین آمده از اصل مایره اسمعین. 2 از اون اوسیا رو فرستادیم به شهر غلان، اینا کار پیغمبر رو میکردن. پیغمبر عیسی چه کاره بود؟ مردم به خدا دعوت میکرد، اونا مردم به خدا دعوت میکردن، از شرک پرهیز میدادن. شرک نداشته باشین، شرک جهنمه. بعد فعزز نو سالسه، بعد 1 رو به کمک اون 2 فرستادیم. این بزرگ اوصیای عیسی بود، بزرگ اوصیای عیسی بود. اینو توی مسیحیت کنونی اینا رو زیر خاک کردن، اوصیای پیغمبر رو کردن زیر خاک، دیده نمیشه دیگه. به جاش یه آقای دیگه ای رو کردن رسول، حضرت عیسی رو کردن پسر خدا، اون آقا شده رسول. پولس یک بلایی سر وسیع حضرت عیسی آورده ایشون، حالا در صورت همه انبیا مجموعه اوصیا داشتن که آنچه که ائمه ما میگیم ائمه 12 امام، اینا اوصیا پیغمبر، وصی پیغمبران. کارشون چیه؟ کارشون حفظ دینی است که پیغمبر آورده، حفظ دینی است که پیغمبر آورده. چون تا زمانی که پیغمبر بود خودش حافظ دینش بود و با توانایی های آسمانی از دین خودش حفاظت میکرد، نه با توانایی عادی. اون تموم شد، پیامبر وقتی رفت اون توانایی های آسمانی بسته شد و 12 وصی قرار داد پیامبر. کی براتون فرماشد پیغمبر رو خوندیم؟ هی میفرمود من 12 خلیفه دارم، هی میفرمود، نه یه بار، هی میفرمود من 12 خلیفه دارم، 12 خلیفه دارم. اون بیچاره ها موندن که این 12 خلیفه رو چجوری درستش کنن. ابن تیمیه که رأس وهابیته، یزیدم جز 12 گفته این خلیفه پیغمبر است. در عصر او اسلام به عزت میرسند. وقتی دادم خجالت نکشه، حیا نداشته باشه، اینجوری میشه. یعنی دین نداشته باشه. ولی پیغمبر فرموده من 12 تا دارم 12 تا دارم. بعدم فرمود که یه وقتا یه کمی شاد خصوصی تا گفت اون نفر آخری یه غیبت طولانی داره، یه غیبت طولانی داره، در آخر زمان میاد و الی آخر. انشاءالله همه شما ها، انشاءالله همه شما ها، من هم به توفیل شما ها زمان ایشان را درک کنم. جزم کردیم اوصیاء پیامبر، لفظ دیگه چی بود؟ خلفای پیامبر. لفظ دیگه چی بود؟ ائمه. ائمه ما 12 نفرن، اینا حافظان دین پیامبرن. عرض کردم تا خود پیغمبر بود، خودش حافظ دین بود، کسی جم میخورد، جم باش برخورد میکردن خیلی جدی، نمیتونستن کاری بکنن، نگر داشته بودن برای بعد از ایشون. بعدشون همه کار کردن، وقتی زمان امامت حضرت زین العابدین علیه السلام رسید، از اسلام هیچ چیز نمانده بود، هیچ چیز نمانده بود. خب پس باید یه کاری که ایشون که حافظ دینه انجام میده این باشه که دینو برگردونه، با دینو برگردونه. دست مردم رفته، دین دست مردم رفته، یه وضوع دیگه است، یه غسل دیگه است، یه نماز دیگه است، یه حج دیگه است، خمس اصلا وجود نداره، زکاتشو یه جور دیگه کردن، همه چیز رو عوض و بدل کردن. خود پیغمبر چی برموده بود؟ فرمده بود سیعتی علن ناس زمانون، به زودی به زودی برای مردم یه زمانی میرسد که از اسلام فقط اسمش میماند، فقط اسمش میماند. اسم اسلام بود، یه آدمایی، یه آدمایی که تا اون زمان ها رو رسیده بودن برای اسلام گریه می کردن که خودش جز مخربین دین بود، یعنی اینقدر بد شده بود وضع دین مردم. می فهمین چی میگم؟ خودش می شه زار زار گریه می کرد. برای چی گریه میکنی؟ برای دین مردم. و از اون دینی که ما دیده بودیم زمان پیغمبر فقط نمازش مونده، لفظ اینجوریه، فقط نمازش مونده، اونم این بلاها رو سرش آوردین. حالا توضیح نداره تو اون حدیث که اینا مثلا چی میگفته، برای نماز چی میگفته، کجاش رو میگفته. مردیس به نام انس ابن مالک، این خودش مدعی است که من 10 سال به اصطلاح نوکر در خانه پیغمبر بودم، خدمتگزار پیغمبر بودم. خودش میگه من 10 سال خدمت پیغمبر میکردم، از 12 سالگی مثلا 10 سال سالگی من و مادرم آورده، گفته ما چیزی نداریم خدمت شما عرضه کنیم، هدیه کنیم، من بچه‌ام میذارم که خدمت کنه در خونه شما. خودش اینجوری میگه. این آدم بعدم جزء حزب حاکم بوده، یعنی بعد از پیغمبر اونا که به حکومت رسیدن جزء حزب اونا بوده و اونا رو تأیید میکرده. خب حالا وقتی به زمان بنی امیه رسیده، میگه که از اون اسلامی که ما میشناختیم هیچ چیش نمونده، فقط این نماز مونده، این نمازم شما اینجور برا سرش آوردین. حدیث کجاست؟ در کتاب صحیح بخاری، یعنی معتبرترین کتاب اهل سنت. حالا اینو چجوری تفسیر میکنه؟ ترجمهش همینه بود که من به شما عرض کردم، این عبارت ترجمه از اسلام هیچیش نمونده، هیچیش نمونده. پیغمبرم فرمود به زودی بر مردم یه زمانی میاد که از اسلام فقط اسمش میمونه. یعنی چی؟ یعنی در زمان پیامبران گذشته وقتی که پیامبر از دنیا میرفته حتی اسم دینم نمیمونده. ما الان دین حضرت عیسی رو چی میگیم؟ مسیح. اسمش که این نبوده که، اسم دینیشون هم اسلام بوده. ان دین عند الله الاسلام، یه دین خدا داره، ده تا که نداره که، یه دینه، اونم اسلامه. زمان عیسی چی بوده؟ خونم اسلام بوده. چیکارش کردن؟ خداشو نابود کردن، پیغمبرشو نابود کردن، نمازشو از بین بردن، روزشو از بین بردن، هیچی از اون دین نماند. حضرت سلمان دنبال دین میگشت. اول اومد زرتشتی بود دیگه، اومد که مسیحی بشه. مسیحی شد و رفت به سراغ بازماندگان عیسی. یه دانشمندی در انطاکیه است، بلند شده مثلا 1000 فرسخ راه رفته درسته به انطاکیه، اون آدم رو پیدا کرده، شاگردی اونو کرده. وقتی که ایشون میخواست از دنیا بره گفته یه نفر دیگه هم هست، دقت کنید، یه نفر دیگه هم هست. این مثلا فرض کنید که 1000 کیلومتر دیگه باید راه بری، این 1000 کیلومتر دیگه راه رفته، اون یه نفر دیگر گیر آورده. اینا هنوز بر دینه واقعی حضرت مسیح بودن. اون نفر دومم یه نفر دیگر نشون داده، گفته دیگه بعد از اون من کسی رو نمیشناسم. اما آمدن پیامبر دیگری نزدیکه، نشونی های شهر مدینه رو میده که اون بعد از اینکه اون استاد سوم از دنیا رفت میره دنبال شهر مدینه میگرده. تو راه که داره میره اصحاب کاروان ایشون رو اسیر میکنن و بعد به بردگی میفروشن. برده یه نفر یهودی میشه تو شهر مدینه به انتظار پیامبر. شهر مدینه معلوم بوده از 1000 سال پیش که محل هجرت پیامبر. نشونیاشو میدادن، اینشون با اون نشونیا پیدا کرده شهر مدینه. تو اون آرام یه جهان در برابرش بوده، نشونی رو یه جوری دادن که بتونه اونجا رو پیدا کنه. پیدا کرده، پیغمبر هنوز نیومده بوده با اون شهر. اینا رو عرض کردن، فروختن به عنوان برده به یهودی وقتی پیامبر آمد به شهر مدینه دو تا نشونی بهش داده بودن، گفته بودن اون صدقه قبول نمی کنه، صدقه قبول نمی کنه. ایشون از اربابش اجازه که این آقای که تازه اومده هم میخوام یه ذره از این خرماهای درخت های شما که من با خونشم یک همین برای اون صدقه ببرم، اونم بهش اجازه بود. این بیشه طبق برداشت خورما آورد تو مسجد خدمت پیامبر، عرض کرد آقا این صدقه است، میل بفرمایید. ایشون فرمود صدقه بر ما حرام است. اون دوستان شما هم میخواییم بخورین مانعی نداره، اما بر ما صدقه حرام است. و این نشونه اول. بعد بهش گفته بودن که اون هدیه رو قبول میکنه. فردا اجازه گرفت از اربابش یه باز مثلا بشقاب خورما فرداش برد تو مسجد گذاشت خدمت پیامبر و آقا این هدیه است. بهشون فرمودن هدیه رو ما میپذیریم، هدیه رو میپذیریم. مثلا هم یه خرمایشون برداشته به اون دوستان دیگه هم که اونجا بودن گفتن شما از این خرمه ها بخورین، اب نداره. و این دوتا نشونه. یه نشونه سوم یه خالی تو پشت پیغمبره، مثل یک مهر، مثل یک مهر گذاشتن. این رفت دنبال پیغمبر که مثلا هم مسجد دارن میرن یا یه جای دیگه میان از خونه میان نمیدونم یه جای دیگه ضمن راه پیغمبر پیغمبر میرفت که یه جوری بشه اون مهرارم ببینه. پیغمبر این چیزی که دوششون بود یه ذره دادن پایین، یه دادن پایین تا مهر دیده بشه. گویدم که نشونی سه بود. بعدم مسلم شد همین نشونی ها درست بود. پیامبر گفتن که این رفیق ما رو خوبه بریم بخریم از اون صاحبش که یهودیه. رفتن باش قرار کشتن چند میفروشی این برده خودت رو؟ و به 300 تا درخت خورما باش. آقا حس خورما جمع کنیم، حس خورما جمع کردن و توی ظرف 300 تا حس خورما. پیامبر و یاران رفتن توی جایی که بیابونی که درخت نداره، یا علی اینا رو بخور، اولی و دومی و سومی و یه دونشو یه آقای دیگه ای کاشت. همه اونا سبز شد جز اون یه دونه. فرمودن یا علی برو اینو در بیار دو مرتبه بکار. در آورد و دو مرتبه بکاشت، اون درخت هم سبز شد. حالا این 300 درخت تو بچه ما رو به همون بده. چه بود؟ حضرت عیسی اوصیایش، دقت کنید، اوصیای رسولان نبیند و رسول، نبی و رسول. بعد از حضرت عیسی وقتی اون 12 نفر حواریون از دنیا رفتن دیگه رسولی وجود نداره. اینو قرآن گفته علا فترت من الرسول. کجا گفته؟ سوره یاسین. در زمان فترت با ته دو نقطه، دوران بعد از حضرت عیسی دوران فترته، دیگه رسولی نبوده اما نبی بوده، همیشه نبی روی زمین بوده تا به آخر پیامبر برسه. بعدم اوصیایشون جای انبیا بودن. و امیرالمؤمنین فرمود که تو مثل هارون هستی نسبت به موسی، الا انه لا نبی بعدی. تو مثل هارونی، این همه اون شخصیت هایی که هارون داشته تو هم داری، اما نبی نیستی. خب عرض کردیم کار اوصیاء انبیا، کار اوصیاء انبیا حفظ دین پیامبری بود که مال زمانشون بود، بعد حضرت عیسی عیسی، بعد از حضرت موسی مثلا دین موسی رو باید حفظ کنن، اوصیاءش اوصیاءش که همه پیامبرند و دقت کنید نبیند و رسول، نبیند و رسول. خب انبیاء چه بخشید اوصیاء پیامبر ما بعد از پیامبر با یه دینی روبرو شدم که چی؟ هیچ نمونده بود، فقط اسمش مونده بود. در اون زمانهای گذشته اسمم نبود، حتی اسمشم زیر رو کردن، خداشو زیر رو کردن، پیغمبرشو زیر رو کردن، تحریف کردن، نمازشو روزشو همه چیشو تو این دینم همه چیشو الا اسمشو. گفتم براتون، میگم خدای متعال بر کرسی می نشینه. کرسی یعنی چی؟ یعنی صندلی. خب پس بنابراین وقتی که می شینه از جانب پایین محدوده، چون زیرش صندلیه دیگه، وقتی زیرش صندلیه باز از پایین محدوده، از دو طرف هم محدوده، اما چون خدا نامحدوده از قسمت فوق نامحدوده. جسمه، هم مثل سایر اجسام نیست. جدی ها، به طور جدی از این نظریه دفاع میکنن. اگر شما این خدا رو قبول نداشته باشی میگی مشرکی. این پیغمبر چی؟ جان چنان پیغمبر چی؟ عرض میکنم که ائمه ما میکوشتن که دین جدشون رو حفظ کنن، زنده کنن. پیغمبر در مورد امیرالمومنین فرمود که ایشون احیا میکنه دین منو. وظیفه ائمه احیاء دینه، هر کدوم یه بخشش رو انجام دادن. حالا به حضرت زین العابدین علیه السلام میرسیم. زمانی که حضرت زین العابدین امامه، از اسلام هیچی نمونده، هیچ کس نماز بلد نیست، نماز پیغمبر رو. یادتون باشه عرض کردیم وقتی امیرالمومنین تو محراب نشست در زمانه خلافتش، در زمان خلافتش در محراب، قبلا که جای ایشون محراب نبود که خلیفه باید تو محراب باشه، وقتی که ایشون مثلا به اصطلاح شماها خلیفه شد ما میگیم حاکم شد، چون تو محراب نشست نماز اولو که خوند، بعد از نمازش اینا که پشت سرش بودن گفتن به یاد ما آورد نماز پیامبر را. 25 سال بعد چه جوری بوده؟ چه جوری نماز میخوندن؟ حدیث کجاست؟ صحیح بخاری، یعنی معتبرترین کتاب حدیث اهل سنت. به یاد ما آورد نماز پیامبر را. حالا زمان هست زیر العابدین شون چیکار کنه؟ کنترل رفتار و اعمال کلمات همه چیزیشون هم تحت نظر یک جریان پلیسی بسیار قوی و نیرومند. یک کلمه حرف نمیتونه امام بزنه، حرفای عمومی میتونه بزنه، حرفی که همه جا همه کس میگه. ایشون هر روز جمعه در مسجد النبی یه موعظه میکرده. اما موعظه چیه؟ قیامتی هست، قبری هست، حسابی هست، از این حرفا. ایشون برده میخرید، این رو گفتم ها، برده میخرید، هر برده رو یه سال تو خونه تربیت میکرد. این برده مسلمان میشد، نماز یاد میگرفت، یه سال بود دیگه، روزه یاد میگرفت، حج مثلا یاد میگرفت، خدای اسلام رو میشناخت، پیغمبر اسلام رو میشناخت، سر سال آزاد میکرد. باز 30 تا 40 تا دیگه برده میخرید. میگم که از نظر کار به اینا احتیاج نداشت. نه که 30 تا برده تو خونشون کار میکنن، نه، چند تاشون کار میکردن کافی بود. مثلا یکی بره نون بخره، مثلا یکی بره ماست بخره، 3-4 تا بس بود برای اینکه زندگیشون اداره کنن. بقیهش چی بود؟ بقیهش رو هیچ باش کاری نداشت، کار برای عهده اونا کاری نبود. پس چی کار میکرد؟ اینا رو درس میکرد. هر سال با 30 نفر مسلمون که اسلامو بلده از این خونه میرفت بیرون. سال بعد 30 تا دیگه. دوران امامت حضرت زین العابدین چند سال بوده؟ مثلا 35 سال بوده، 40 سال بوده، 35 سال بوده. هر سال 30 تا 30 و چند تا اگر ایشون برده میخریده درس و تعلیم میداده، چقدر میشده در 35 سال؟ حدود 1000 تا. توی روایات شرح زندگانی ایشان عدد 1000 نگفتن، در مورد امیرالمؤمنین گفتن 1000 برده خرید آزاد کرد. امیرالمؤمنین جرأت نداشت یک کلمه به این برده ها چیز یاد بده. اینقدر دستگاه پلیسی قوی بود، یک کلمه میخرید آزاد میکرد، میخرید آزاد میکرد. توی نقلش هم داره که آن چیزی که از کد یمین و عرق جبین، این رفته و خودش بیل زده بود، چاه کنده بود، درخت کاشته بود، خورماشو فروخته بود، 1000 تا برده خریده بود. امیرالمومنین 1000 تا برده خریده بود، همشو از کد یمین و عرق جبین. وقت میگن که حضرت زین العابدین هم مثل ایشان، عدد نمیگن دیگه، نداریم عدد، اما قاعدتاً که ما مثلا محاسبه هم حسابی که الان هم با هم کردیم، حدود مثلا 35 سال که دوران امامتیشونه، اگر هر سال 30 نفر 40 نفر کم و زیاد برده خریده باشه، با کدوم پول برده خریده؟ کسی بهشون خمس میداد؟ میداد؟ خمس نبود، خمس نبود از زمان خلافای اولیه خمس تعطیل، غنایم جنگی خمسش میرفت توی بیت المال، زکات اگر میامد میرفت تو بیت المال، یعنی در اختیار خلیفه بود، به بچه پیغمبر امیرالمومنین از همون اول دو تا به نظرم 2 تا یا 3 تا زمین مواد پیغمبر بهشون داده بود. بعضی مثلا ده هکتار 20 هکتار زمین مواد خودش رفته چاه کنده آب در برده، بعد خرما کاشته، درخت خرما کاشته، بعد این خرما ها یه دونش که پوک در نمیاد که همش درست در میومد، خرما ها رو میفروختن زندگی میکردن. فدک چی بود؟ فدک سرزمین بسیار آباد، سبز و خرم، اما 10 روز بعد، 10 روز بعد از پیغمبر، 10 روز بعد مأمور فرستادن همه استراحت داره وکلای حضرت زهرا سلام الله علیها رو از اون زمینا بیرون کردن، مصادره شد. البته یه شکلی هم این مصادره داشت که صدای کسی در نیاد. گفتن اینا رو میخوام خرج مسلمان ها کنی، ما جنگ در پیش داریم، جنگ های ما خرج داره، پولایش از اینجا در میاد میکنیم تو حلقوم مسلمان ها، میدیم به مسلمان ها بخورن. هیچکی هم هیچی نگفت، پول از دهن شما کشتن بیرون دادن به دهن شما. مثلا بود هر کم از این هیچی نمونده، از پدر هیچی نمونده، به ارث نرسیده. گفتن هرچی ما ارث داریم صدقه است، میدیم به فقرا، میدیم به مسلمونا، برای جنگ مصرف میکنیم، میره تو بیت المال. پس هیچ از پیغمبر به بچه هاش نرسیده. حالا چیکار کنن؟ امیرالمومنین رفته اون زمینای مواد رو احیا کرده، زمینای مواد رو احیا کرده، سبز و خرم، باغات پر میفروختن، به مردم میخوروندن. حضرت صادق علیه السلام دیوار باغو وقتی خرما ها میرسید دیوار باغو خراب میکرد، هر کی میخواد بیاد از این باغا استفاده کنه بکنه. بعد هم طبقای بزرگ از خرما میفرستاد خونه آدم های شناخته شده شهر مدینه، هدیه میفرستاد، هر کی میخواد بیاد خرما برداره حلال طیب و طاهر. جای ما خالی بود. بعدم بقیهش می شد خرج فقرا. شبا که می رفتن برای سر فقرا رزق و روزیشون رو می زاشتن، از همینجا بوده. این زحمات امیرالمومنین دوران درازی میگن صدقات علی، اصطلاح داره صدقات علی. حتی زیر را بدین اینها رو، این برده ها رو از اون پولا می خرید. اما مثلا موزیف خونه داشت، از اونجا بود. موزیف خونه داشت دیگه، این موزیف خونه درش بازه، هر کی بیاد. حالا به زمان حضرت زین العابدین علیه السلام رسیده، از اون پول برده میخرن، برده میخرن، بعد از یک سال آزاد میکنن. این حرف رو آدم بفهمه به نظرم بد نیست. در طول یک سال، البته ممکنه بعضی از این برده ها نمیرفتن زیر بار مسلمانی، ممکن بود. بعدم در هر صورت هر کیم آزاد میکرد بهش سرمایه میداد، نه هم گدایی، سرمایه میداد، میخرید، آزاد میکرد، سرمایه میداد. پس مثلا میگیم، حالا دقیقش رو عرض کردیم، عددش رو نمیدونیم، شاید حدود 1000 نفر آمدن تو این خونه و مسلمان شدن. اگه کسی حضرت زین العابدین رو میدید مسلمان نمیشد؟ نمیشد یا میشد؟ هر که حضرت زین العابدین رو میدید، فقط میدید مسلمان میشد، چیز دیگه لازم نداشت. حالا پس اونا که مسلمان میشدن اینجا تعلیم هم میدیدن، چون بسیارشون بیکار بودن، کار یعنی براشون نبود، یعنی نمیفرمود که بریم زمینا رو مثلا شخم بزنین، نمیدونم آب بدین، نه، تو خونه نشونده داره براشون قرآن یاد میده، نماز یاد میده، روزه یاد میده، اسلام یاد میده، خدا رو میشناسونه، پیغمبر رو میشناسونه، برای مبارزه با آن بی اسلامی که در گذشته ترویج میشده. بی اسلامی، حالا براتون عرض میکنم، حالا براتون عرض میکنم، از زمان خلیفه سوم به بعد یواش یواش سر موسیقی در مدینه باز شده. قبلا کسی موسیقی بلد نبوده، این یه شهر دور دسته، با مثلا دولت روم، شهرهای روم او 1000 فرسخ فاصله داره، کسی رقص و موسیقی بلد نیست، جز همون چیزایی در حد جاهلیت که اونم چیزی نبوده که. اولین موسیقیدان، نابغه موسیقی در زمان عثمان آمده، در زمان خلیفه سوم آمده به مدینه، بعد اینا یهو رشد کردن. مرکز موسیقی عالم اسلام، مرکز موسیقی عالم اسلام، الان دانشکده های هنر داریم، دانشکده هنر داریم دیگه، همه چی اون تو یاد میدن. حالا اینا همه چی رو توی مدینه یاد میدادن. مدینه شهر مقدس مگه نیست؟ شهر مقدس دوم اسلام دیگه. مکه شهر اولین شهر مقدس اسلامه، مدینه دومین شهر مقدس اسلامه، مرکز تعلیم موسیقی، آوازخوانی، یواش یواش رقاصی هم آمده در شهر مکه و مدینه بوده. خلیفه میخواسته مثلا عیش و نوش کنه، میفرستاده از مدینه یک کسی رو بیارن، مثلا کتاب بیارم از رو براتون بخونم. حالا اگر خدا خواست بعد از شهر مدینه آوازخانه درجه 1 می آمده به دمشق، شام که مرکز حکومته، اگر می خواستن یه نفر آوازخان بیاورن از مکه و مدینه می آوردن، بهترین آوازخانان، بهترین نوازندگان و بهترین و بهترین از دقت کن از مکه و مدینه. یه داستان نقل کردن، میگن یه سنگ تراش بود در کوه ابو قبیس. کوه ابو قبیس اونا که مکه رفتن میدونن، قدیما کوه بود، ها حالا قصر حضرت ملک اونجاست، ساختن دیگه جای رفتن بالا دیگه نداره، قصرم دیواراش 10-11 متر بلند، هیچ یه چیزای خیلی کوچولو، پنجره خیلی کوچولو، اون در قسمت سقف نزدیک سقف پنجره کوچیک هست. فکر میکنم باید یه ایوانم باشه اونجا ملک و یارانش اونجا با میتونن اقتدا میکنن به امام مسجد الحرام. حالا داخل اون این سنگ تراش ابو قبیس سنگ تراشی میکرد، دم غروب که میشد رو همون کوه شروع میکرد به آواز خواندن، صدای خیلی خوشی داشت، به اصطلاح چی میگن؟ انواع چیزای موسیقی داریم دیگه، دستگاه رو مثلا بلد بود، این میشست رو کوه به آواز خوانی. نیم ساعت بعد هر کی این کوه رو نگاه میکرد میدید پر از لباس های رنگ و وارنگه، قرمز پوشه، سبز پوشه، سفید پوشه، جوان های شهر میامدن برای استفاده از صدای این آواز خوان. مکه رو دارم میگم، کوه ابو قبیس داخل مسجد الحرام، الان بخشی از کوه داخل مسجد الحرامه، یعنی بالای سر مسجد الحرام یا آواز خانه درجه یک که در رمضان مثلا دستگاه شور میخواند، در دستگاه چی دیگه همایون میخواند، میخونه شهر مکه، شهر مکه مقدس‌ترین شهر عالم اسلام، مرکز تعلیم و تعلم، تعلیم و تعلم موسیقی و آوازخوانی. اسم هم گفتم مثلا اولین آوازخوان فلانیه، دومی کیه، بعدها تبدیل شدن به یک جمعیت بزرگ، چند تاشون میخواستن برن مکه، بقیه اومده بودن برای مدرقه، شده بود یه انبوه جمعیت از اساتید و شاگردان این جریان، مال مکه و مدینه، نه مال دمشق، شهرهای دیگه نه، مکه و مدینه. حالا باید چیکار کرد؟ حسس این رابطه ما که تو مدینه نیست، مگه مکه نمیاد؟ اینا بعد از حسس زین رابطه الانسان همش جمع شده، همه جمع شده. خب چیکار کرده حسس زین رابطه؟ شب اومده تو مسجد الحرام ناله کرده از اول شب تا سحر، کسایی که حاضر و ناظرن نم قش کرد، مناجات کرد، قش کرد، اومده سرشو سر امام به دامن گرفته گریه میکرد، اون نفر گریه ها چکیده رو صورت حضرت، حضرت به حال اومده چی هستی؟ چرا مزاحم من شدی؟ بین من و خدای من حائل شدی و من فلانیم؟ این گریه ها چیه شما میکنی؟ گریه ها رو ما باید بکنیم. شما پسر پیغمبری. گفت اونجا پسر پیغمبر نمیپرسن. سید قرشی، سید قرشی به عبد حبشی تو دستگاه حساب الهی فرق نمی کنه. باید آدم درست باشه. به من نمیگن تو نوه پیغمبری، میگن عملت کن. حال مثلا من از اون اصل داستان یه مثالش با کمیش بر شما گفتم یادم بود. ایشون رو احضار کرده بود خلیفه، از زیر و نابیون رو احضار کرده خلیفه. خلیفه یک کسیست که زمان هارون به حضرت رضا علیه السلام عرض کردن آقا این شمشیرش خون میچکه، شما چرا ادعای امامت علنی کردی؟ فرمود دست این به من نمیرسه، مقدر نیست دست این به من برسه. هیچ طور هم نشد، خبرش هم به هارون نرسید و هارون هیچ کاری در مورد حضرت رضا نکرده. امامت علنی شده و همه مردم میدونن که ایشون امامه. اینجوریه زمان حضرت رضا. حالا زمان حضرت زین را بدین احضار کردن حضرت رو. این بارها اتفاق افتاده ها. یه بار اومده توی دربار یه حرفایی زد، واقعا حیفه که من ناقصشو بگم. فرمود من کار نداشتم، وظیفه نداشتم، وظیفه زن و بچه‌مو نداشتم، وظیفه مردمو نداشتم، آسمان رو نگاه میکردم تا از دنیا برم، چشم از آسمان نمیدوختم. حالا یه پاکی، یه قداست، یه عبادت، یه زهد از حضرت زین العابدین علیه السلام در روزگار ایشان دیده شد که بتواند ریشه اون فساد فراگیر، فساد فراگیر به ما یه نفره ها، این یه نفره مقابل یه عالم فساد ایستاده است. عالم یعنی عالم اسلام رو فساد گرفته، یه نفر هست مقابل. اینقدر این عمیقه، ما که نمیدونیم یعنی چی. حضرت موسی بن جعفر مگه تو زندان نبود؟ مگه تو زندان ناله نمی کرد؟ فساد کشور رو ریشه‌کن کرده ناله داخل زندان حضرت موسی بن جعفر. این آنچه که در زمان حضرت زین العابدین از فساد هست، بدترش زمان امین، امین و مأمون، اون زمان زمان هارون امین. حضرت موسی بن جعفر تو زندانه، یعنی یه دونه از اون کنیزک های چی؟ که همه فنون بلده فرستادن تو زندان حضرت موسی بن جعفر. شاید حضرت موسی بن جعفر یه نگاهی به این بکنه، این اومد تو زندان دید امام داره نماز میخونه، نمازش اولش تموم شد، بلند شد الله اکبر، نماز دوم خوند، نماز دوم تموم کرد، بلند شد الله اکبر، نماز سوم خوند، تا کی؟ از صبح تا ظهر. سه روز بعد این توبه کرده بود، اونم پشت سر واشده بود داشت نماز میخوند. آقا ما فرستادیم اینو که اونو خراب کنه، اون ایشونو خراب کرد. تموم شد دیگه، اون همه کارهای گذشتهشو کنار گذاشت. ای کاش که برای ما میهم چی کسی رو شما میدیدی. اگه آدم یه نفر رو ببینه، یه نفر که آدم شده آدمه، اونم در این درجه. دو تا چیز گفتم، یه کاری حضرت زین العابدین کرده در مقابل اسلام زدایی دولت خلفای اسلام. اسلام زدایی دیگه هیچی نباید باشه، از اسلام هیچیش نمونه. معاویه قسم میخورد، قسم میخورد که من این نامی که پنج بار بر سر مأذنه ها گفته میشه، من میخوام اینو دفن کنم، دفن کنم. خواستم براتون قبلا بیارم ببینید که چجوری دفن کرده، میخواست دفن کنه، چجوری دفن میخواست بکنه. حالا انشالله هفته آینده. اول مقابل با اسلام زدایی، دوم مقابل با فساد فراگیره که در سراسر عالم اسلام حکومت می کنند. فساد حکومت می کنند، شرابخارگی، رقاصی، همه عالم رقاصن، همه عالم شرابخارن، همه عالم موسیقی، همه عالم آوازخوان. میگه حتی زهاد و عباد و علما هم حاسد شدن. تا اینجا پیش رفت فساد. حالا یه نفره میخواد با این فساد مقابله کنه، میشه؟ یه نفر کاری میتونه بکنه؟ اون یه نفر اگر حضرت زین العابدین علیه السلام باشه میتونه، که کرده. یعنی عالم اسلام رو ایشان پاکیزه کرده. اون دوره ها تموم شد. یه حضرت صادق علیه السلام دیگه مقابلش فساد اینجوری نیست، اصلا دیگه نیست، تموم شده. خب یه جای یه گوشه یه کسی آواز میخونه، اون به صورت فراگیر که عالم اسلام رو داره میبلعه نیست. حالا ما میگیم حضرت زین العابدین معجزه بود یا نبود؟ معجزه بود. چقدر معجزه بود؟ هزار تا معجزه بود. جدش چند تا معجزه کرده بود؟ میگن 4000 معجزه کرده بود پیامبر. یکی شق القمر بود، از اونها که هیچیش نمونده که. اما آثار معجزات هست این رو بدین تا امروز هم هست. خب همون بعد السلام علیک یا الله و على الارواح التي خلت بفنائك عليه مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن و على علي بن الحسن و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. حضرت باقر نقل میکند که پدرم داشت نماز میخوند، انقدر این بدن لاغر و نحیف شده بود از روزه هر روز و بیداری شبها تا به صبح، که وقتی نسیم میوزید بدن ایشون رو به این ور اون ور حرکت میداد انقدر. حالا برای همچی بدنی که انقدر لاغر و نحیف شده چقدر سم لازم بوده که از بدنی که هیچی درش گوشت نیست یا استخوان و پوسته چقدر سم باید مصرف کنم؟ چقدر طول میکشی که این سم اثر کنه؟ آدمی که هر روز داره برای پدرش، اسیران خانوادهش گریه میکنه، آب رو که میبینه گریه میکنه، یه بچه شیرخوار میبینه گریه میکنه، اگر اسیری رو میبینه گریه میکنه، اگه جوان میبینه به یاد برادرش گریه میکنه، اگه میبینه یه گوسفندی دارن سر میبارن گریه میکنه.